پانزده حکمرانان دنیای رد هرگز به ذهن رومیان خطور نکرده که پا جای پای اسکندر بگذارند. آنها هیچ تمایلی نداشتند که سرزمین‌هایی را که تسخیر کرده بودند به یک امپراتوری واحد و گسترده تبدیل کنند که همه ساکنان آن به چشم واحدی نگریسته شود. قطعاً چنین فکری نداشتند. همه سرزمین هایی که سپاهیان رومی فتح کرده بودند و فتوحاتشان سریع و فشرده صورت گرفته بود به ایالات رومی تبدیل شدند و شهرهایشان در اشغال سپاهیان و مقامات رومی بودند. این اشغالگران به ساکنان بومی ایالت ها حتی آنجا که فنیقی ها، یهودیان، یونانیان یعنی مردمانی با فرهنگ بسیار ریشه‌دار و کهن می‌زیستند به دیده تحقیر می‌نگریستند. از نظر رومیان آنها فقط برای یک چیز خوب بودند: پرداخت خراج. آنها مشمول قوانینی کمرشکن بودند و مکلف به ارسال قله به روم به مقدار و دفعات هر چه بیشتر. اگر آنها وظایفشان را انجام می‌دادند می‌توانستند کم و بیش در صلح و آرامش به سر برند، می توانستند مناسک دین خود را به جا آورند و به زبان خود سخن گویند و از امکانات خوبی که رومیان فراهم آورده بودند مانند جاده ها بهره مند شوند. بسیاری از این جاده ها که به خوبی کفسازی شده بودند از روم آغاز می شدند، از دشت ها می گذشتند و از فراز کوهستان ها به مناطق دور افتاده و غیر قابل دسترس امپراتوری می رسیدند. لازم به تذکر است که رومیان این جاده ها را به ملاحظه ایجاد تسهیلاتی برای زندگی مردم آن نواحی نساخته بودند. برعکس، هدف آنها این بود که خبرها و سپاهیانشان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به همه قسمت‌های امپراتوری برسانند. رومی‌ها مهندسان فوق‌العاده بودند. نظرگیرترین کار آنها احداث آباره‌های بسیار کارآمد بود. این آباره‌ها آب را از کوهستان‌های دوردست انتقال می‌دادند و از میان دره‌ها و شهرها می‌بردند. آب تمیز و پاک برای تأمین آب چشمه‌ها و حمام‌های بیشمار، به گونه‌ای که مقامات ایالتی روم بتوانند از همه تسهیلاتی که در خانه‌شان مهیا بود بهره‌مند شوند. یک شهروند رومی که در خارج، یعنی در خارج از روم به سر می‌برد، موقعیت خاص و ممتاز خود را حفظ می‌کرد، زیرا تابع قانون روم بود. در هر نقطه از آن امپراتوری گسترده که سکنا داشت می توانست به یک مقام رومی رو کند و بگوید من یک شهروند رومی هستم. این کلمات تأثیر یک رمز جادویی را داشت، چنانچه تا آن زمان کسی او را چندان تحویل نمی گرفت همه بلافاصله در برابر او اظهار ادب و ارادت می کردند. لیکن در آن روزها حکمرانان راستین جهان سربازان رومی بودند. آنها بودند که شیرازه این امپراتوری غول‌آسا را حفظ می‌کردند. هر جا که لازم بود شورش‌ها را سرکوب می‌کردند و هر کس که جرأت مخالفت با آنها را می‌یافت وحشیانه مجازات می‌شد. آنها که متحور، مجرب و بلند پرواز بودند تقریباً در هر دهه سرزمین جدیدی را در شمال، در جنوب یا در شرق به تسخیر خود در می آوردند. مردمی که این ستونهای فشرده سربازان تعلیم دیده را می دیدند که در فرنچهای زره پوششان با سپرها و نیزه ها، فلاخنها و شمشیرها و تیر و کمانشان به آرامی رژه می رفتند می دانستند که هر گونه مقاومتی در برابر آنها بیفایده است. جنگ برای آنها یک سرگرمی مطبوع گذران وقت بود. بعد از هر پیروزی پشت سر فرماندهانشان با افتخار به روم باز می‌گشتند و اسرا و غنایم خود را به همراه داشتند. آنها با صدای مارش شیپورها در برابر جمعیتی که فریادشان و تحسینشان همه جا به گوش می‌رسید رژه می‌رفتند و زیر دروازه‌های افتخار و تاق نصرت ها می گذشتند. تصاویر و پلاکارت هایی در بالای سرشان داشتند که همچون بیلبوردهای پیروزیشان را تبلیغ می‌کردند. فرمانده راست‌قامت بر عرابه جنگی می‌ایستاد، تاج افتخار بر سرش و شنلی مقدس با تمثال جوپیتر یعنی خدای خدایان در معبدش بر تن داشت. همچون تالی جوپیتر دوم، شیب تند روبه بالای کپیتول یعنی ارگ روم را طی می‌کردند. آنجا در معبد مشرف و شهر مراسم مقدس شکرگزاری در برابر آن خدا را به جای می‌آورد، ضمن آنکه در پایین پای او رهبران سرزمین‌های شکست خورده مرگ را پذیرا می‌شدند. فرماندهی که به شمار چندی از این پیروزی ها نائل آمده بود، غنایم زیادی برای سپاهیانش داشت و به آنها زمین می داد که به هنگام بازنشستگی از خدمات نظامی به کشت و زر بپردازند و نزد افرادش همچون یک پدر محبوبیت داشت. آنها همه داشته های خود را از برکت وجود او می دانستند و این امتیازات نه تنها در سرزمین‌های خارجی بلکه در کشور خود به آنها داده می‌شد، زیرا در چشم آنان یک قهرمان بزرگ میدان جنگ دقیقاً کسی بود که برای حفظ نظم در کشور مورد نیاز بود، جایی که مسائل و مشکلات اغلب در آن بروز می‌کرد، زیرا روم شهری عظیم شده بود که شمار بزرگی از مردم تهی‌دست که نه کار داشتند و نه پول در آن زندگی می کردند. اگر ایالت ها غله و گندم نمی فرستادند، روم را قحطی فرا می گرفت. دو برادر که حدود 130 قبل از میلاد می زیستند، یعنی 16 سال بعد از انهدام کارتاژ، فکر بکری به سرشان زد که این جماعت تهی دست و گرسنه را به آفریقا منتقل کنند و در آنجا به عنوان کشاورز به کارشان وادارند. این دو برادر خانواده گراتچی بودند، ولی هر دو در جریان پیکار سیاسی کشته شدند. همان سرسپردگی کورکورانه که سربازان نسبت به فرمانده خود قائل بودند، به هر کسی که با گشاد دستی نانی به جماعت میرساند و جشنهای باشکوهی برپا میکرد ابراز میکردند، زیرا رومی ها عاشق جشن و سرور بودند. ولی این جشن ها به هیچ وجه شبیه جشن های یونانیان نبود، جشن هایی که در آنها شهروندان برجسته در مسابقات ورزشی شرکت می جستند و سرودهایی را به افتخار پدر خدایان می خواندند. چنین چیزهایی را رومیان ابلهانه می انگاشتند. چه معنایی دارد که یک فرد عالی مقام در انظار عمومی بخواند یا توگای رسمی و فاخر خود را از تن به در آورد و در برابر تماشاگران در مسابقه پرتاب نیزه شرکت کند؟ چنین کارهای بهتر بود به دست اسرا انجام شود. اسرا در میدانهای نمایش در برابر چشم هزاران تماشاگر، حتی گاه ده‌ها هزار تماشاگر کشتی می گرفتند، نبرد تن به تن می کردند، با حیوانات وحشی پنجه در پنجه می افکندند و در برابر چشم حاضران تک تک می شدند. این برنامه ها بسیار خشن و خونریزانه بود، ولی دقیقا همان چیزهایی بود که رومیان را به هیجان می آورد، به ویژه هنگامی که به جای رزم‌آوران حرفه‌ای انسانهای عادی محکوم به مرگ را به چنین میدانهایی می آوردن تا با شیرها، خرسها، ببرها و حتی فیلها دست و پنجه نرم کنند و در نهایت به وضع فجیع کشته شوند. هر کس که بانی چنین نمایشهایی می شد و سخاوتمندان شکمهایی را سیر می کرد، در دل مردم جا می گرفت و می توانست هر آنچه بخواهد انجام دهد. همانطور که حدس می زنید، خیلی ها خواهان چنین موقعیت هایی بودند، چنانچه دو رقیب برای کسب قدرت مبارزه می کردند، یکی ممکن بود از حمایت نظامیان و پاتریسیان ها برخوردار شود و دیگری از پشتیبانی پلویان ها و روستاییان توحید است و در پیکارهای طولانی گاه این و گاه دیگری می توانست دست بالا را داشته باشد. دو رقیب که در چنین پیکاری از شهرت برخوردار بودند، ماریوس و سولا نام داشتند. ماریوس در آفریقا جنگیده بود و چند سال بعد که امپراتوری روم در مخاطره قرار گرفته بود، از سپاهیان خود برای نجات امپراتوری بهره گرفت. در 113 قبل از میلاد، بربرهای از شمال به ایتالیا حمله کردند. همان گونه که دوریسی‌ها به یونان 700 سال بعد گل‌ها به روم تاخته بودند. این مهاجمان کیمبرها و توتونها نیاکان آلمانی‌های امروز بودند. آنها چنان متحورانه جنگیدند که سرانجام موفق شدند که سپاهیان روم را وادار به فرار سازند، ولی ماریوس و قشون او توانستند پیشروی آنها را متوقف سازند و شکستشان دهند. این امر موجب شد که ماریوس مشهورترین و محبوبترین فرد در روم شود، ولی در این اثنا سولا در آفریقا جنگیده بود و او نیز با پیروزی به روم بازگشت. هر دو فرد آماده مبارزه با یکدیگر بودند. ماریوس ترتیبی داد که همه دوستان سولا جان خود را از دست بدهند. سولا در مقابل فهرستی بلند بالا از رومیان حامی ماریوس تهیه کرد و طرح به قتل رساندن آنها را به اجرا درآورد. او سپس با دستی گشاده همه دارایی خود را در اختیار دولت قرار داد. بعد از آن او و سربازانش تا سال 79 قبل از میلاد حاکمیت امپراتوری روم را در دست گرفتند. در جریان این سالهای پرتلاطم رومی ها تا حد زیادی دگرگون شدند. همه روستایان روم را ترک رفتند. شماری افراد ثروتمند مزارع کوچکتری را خریدند و به املاک پیشین خود ملحق کردند و بردگانی را به خدمت گرفتند که املاک گسترده آنها را اداره کنند. رومی ها در واقع رفته رفته عادت کرده بودند که اداره همه کارها را به بردگان واگذارند. نه تنها کسانی که در معادن مختلف کار می کردند، بلکه حتی معلمان خصوصی فرزندان پاتریسیان ها اغلب بردگان، اسرای جنگی یا اعقاب و فرزندان آنها بودند. بردگان را به چشم کالا می نگریستند و همچون گاو و گوسند خرید و فروششان می کردند. مالکان برده ها هر کاری که می خواستند تا حد کشتن آنها می توانستند با آنها انجام دهند. بردگان مطلقاً هیچ حقی نداشتند. برخی اربابان آنها را می فروختند که در میدانهای نمایشی با حیوانات وحشی نبرد کنند، همان کسانی که گلادیاتور نامیده می شدند. در این فرصت تاریخی گلادیاتورها علیه این رفتار اربابان قیام کردند. مشوق آنها برده‌ای بود به نام اسپارتاکوس و بسیاری از بردگان املاک روستایی با او هم رزم شدند. آنها با سبوعیتی که زاییده استیصال رومیان بود به نبرد پرداختند و رومی ها با نهایت خشونت و بیرحمی شورش آنها را سرکوب کردند، شورشی که بردگان بهای دهشتناکی برایش پرداختند. این حادثه در 71 قبل از میلاد رخ داد. در این ایام فرماندهان جدید محبوب القلوب مردم روم شده بودند. محبوب ترین آنها گایوس جولیوس سزار بود. او نیز خوب می دانست چگونه دل توده ها را به دست آورد و برای جشنهای باشکوه و اهدای غلات به نیازمندان مبالغ هنگفتی پول جمع آوری کرده بود، ولی فراتر از اینها او فرماندهی بزرگ بود، یکی از بزرگترین فرماندهان که تاریخ به یاد دارد. روزی پا به عرصه جنگ نهاد. چند روز بعد روم نامه ای از او دریافت کرد که فقط این سه کلمه لاتین بر آن نوشته شده بود: ونی ویدی ویسی، بدین معنا که آمدم، دیدم، فتح کردم. او با چنین سرعتی عمل می کرد. جولیوس سزار فرانسه را که در آن روزها به نام گل شناخته می شد تسخیر کرد و به یکی از ایالت‌های روم مبدل ساخت. این پیروزی کوچکی نبود، زیرا مردمی که در آن زندگی می‌کردند فوق‌العاده دلاور و رزمجو بودند و به سادگی دست از جنگ بر نمی‌کشیدند. تسخیر فرانسه 7 سال، یعنی از سال 58 تا سال 51 قبل از میلاد زمان گرفت. او با هلوت‌ها که در جایی که سوئیس کنونی زندگی می‌کردند، گل‌ها و ژرمن‌ها جنگید. دوبار از رود راین عبور کرد و به سرزمینی قدم نهاد که اکنون بخشی از آلمان است و دوبار دریا را به سوی انگلستان که رومی‌ها به نام بریتانیا می‌شناختند نوردید. هدفش از این کار این بود که به اقوام همسایه درس بدهد که نباید از هیبت روم غافل بود و باید احترامی به جا برای آن قائل باشند. گلها هر چند سالها مایوسانه به نبرد خود ادامه دادند، سزار به کرات به آنها تاخت و هر جا که وارد می شد آنها سپاهیان خود را در قبض او پشت سر می نهادند. هنگامی که گل به یکی از ایالت‌های روم تبدیل شد، طولی نکشید که ساکنانش سخن گفتن به لاتین را آموختند و به شرح ایزن ساکنان اسپانیا. بدین دلیل است که زبان‌های فرانسوی و اسپانیایی که از زبان رومی ریشه می‌گیرند، به زبان‌های رومانس معروفند. سزار بعد از تسخیر گل، سپاهیانش را متوجه ایتالیا ساخت. او اکنون قدرتمندترین انسان روی زمین بود. دیگر فرماندهانی را که سابقا متحدان او بودند منکوب و سرکوبشان ساخت و بعد از اغوای کلوپاترا ملکه زیبای مصر توانست مصر را به امپراتوری روم ملحق کند. سپس در پی آن برآمد که نظمی را در امپراتوری خود برقرار سازد. او برای این کار فوق‌العاده مناسب بود، زیرا ذهنی بسیار منظم داشت. قادر بود که 2 نامه را در آن واحد دیکته کند بیان که کوچکترین تداخل فکری برایش ایجاد شود. تصورش را بکنید، او نه تنها تمامی امپراتوری را به نظم درآورد، بلکه نظمی را برای زمان نیز به وجود آورد. او زمان را به نظم درآورد؟ یعنی چه؟ او تقویم رومی را اصلاح کرد به طوری که کم و بیش مانند تقویم خود ما دارای 12 ماه و سالهای کبیسه است. این تقویم با الهام از نام او به نام تقویم جولیان معروف است و از آنجا که او چنین انسان بزرگی بود، یکی از ماه‌ها نیز به نام او نامگذاری شده، ماه جولای. بنابراین جولای نام خود را از انسانی گرفته است با صورتی لاغر سری تاس که دوست داشت تاج گلی ساخته شده از طلا بر سر بگذارد، مردی که پیکر نحیف و ضعیف او عقلی درخشان و اراده‌ای آهنین را در خود جای داده بود. از آنجا که سزار اکنون پرقدرت‌ترین انسان روی زمین بود، می توانست پادشاه امپراتوری روم بشود و او خود با این کار مخالفتی نداشت، ولی رومی‌ها حتی بهترین دوست او بروتوس به او حسادت می‌ورزیدند و نمی‌خواستند در سایه فرمان روایی او قرار گیرند. آنها از ترس آنکه سزار بر آنان چیره شود تصمیم به قتل او گرفتند. در جلسه‌ای در سنای روم او را احاطه کردند و خنجرهایشان را برای از پا در آوردن او بلند کردند. سزار به دفاع از خویش پرداخت، ولی هنگامی که میان مهاجمان خود چشمش به بروتوس افتاد، نقل است که گفت: تو هم بروتوس پسر من؟ و سپس بیان که کوشش بیشتری برای مقاومت به عمل آورد، اجازه داد که مضروبش کنند. این حادثه در 44 سال قبل از میلاد رخ داد. بعد از ماه جولای، ماه اوگوست است، سزار اکتاوینوس اوگوستوس پسرخوانده سزار بود. او بعد از نبردهای طولانی با شماری از فرماندهان در زمین و دریا سرانجام موفق شد در 31 قبل از میلاد فرمان روای یکتای امپراتوری روم شود و بدین ترتیب نخستین فردی بود که عنوان امپراتوری روم را به دست آورد. از آنجا که یک ماه از ماهای 12 گانه به نام جولیوس سزار نامگذاری شده بود، نام ماه بعدی به آگوستوس یا آگوست داده شد. بی‌شبهه او استحقاق آن را داشت، چه بسا وی انسان فوق‌العاده‌ای چون سزار نبوده باشد، ولی انسانی منصف و دوراندیش بود که در همه موقعیت‌ها بر نفس خیش تسلط داشت و بنابراین شایسته بر عهده گرفتن اداره دیگران بود. نقل است که وی هیچگاه در حالت خشم دستوری صادر نمی‌کرد یا تصمیمی نمی‌گرفت. هر زمان که دچار غضب می‌شد به آرامی حروف الفبا را در سرش مرور می‌کرد و هنگامی که برف آخر رسیده بود آرامشش باز می‌گشت. از این جمله می‌توانید به طبع او پی ببرید. انسانی آرام که با عدالت و خرد امپراتوری روم را اداره می‌کرد. او نه صرفاً انسانی جنگجو بود و نه تماشای نبرد گلادیاتورها لذت منحصر به فردش. ساده زندگی می‌کرد و مجسمه‌های زیبا و اشعار زیبا را می‌ستود و از آنجا که رومی‌ها در چنین اموری استعدادی کمتر از یونانیان داشتند، دستور داد که کپیه مجموعه زیباترین مجسمه‌های یونانی ساخته و در قصرها و باغ‌های او نصب شوند. شاعران رومی زمان او که از قضا مشهورترین شاعران رومی‌اند، نیز از اشعار یونانیان به مثابه الگوهایشان بهره می‌گرفتند، زیرا حتی در آن روزگار هم رومیان بر این باور بودند که زیباترین ساخته‌ها متعلق به یونان است و به همین دلیل برای یک رومی نشان ممتازیت بود چنانچه می‌توانست به زبان یونانی سخن گوید، اشعار شاعران یونان باستان را بخواند و آثار هنر یونانی را گرد آورد. این برای ما مایه خوشبختی است، زیرا چنانچه رومیان این علاقه را به آثار یونانی نمی داشتند، چه بسا هرگز اطلاعی از آنها نمی یافتیم.